زیارت کنه مانند آن هست که مرا زیارت کرده. خب حالا در مورد حضرت معصومه سخن بسیار هست و واقعا نقش ایشون به خصوص در سرزمین ما بسیار نقش مهم و اساسی هست و حقیقتا قوم که پایگاه شیعیان اهل بیت شده به در یکی از دلایل مهمش وجود مرقد مطهر ایشون در قوم هست.
بله.
در مورد دختران در سرزمین ما و در ایران عزیز، این بالاخره نقش بسیار مهمی رو دختران در کشور ما دارن و خود فرهنگ ایران و ایرانی هم برای دختران ارزش بالایی رو قائل هست و چرا که دختران هستند که در آینده مادرانی خواهند شد که تربیت از دامن اینها آغاز میشه و نقش مؤثری در فرهنگ کشور دارند. چالش های بسیاری رو ما داریم به خصوص این روزها در مورد بحث دختران و همینطور خانوم ها. خب با وجود اینکه متاسفانه خیلی شعار داده میشه و بیشتر از اونچه که عمل ببینیم شعار رو در مورد اونها میبینیم، ولی حقیقتا هر چه که ما سرمایه گذاری کنیم برای اطلاع جایگاه زنان و دختران، این سرمایه گذاری به هدر نمیره، چرا که اثرش و ثمرش رو در تربیت فرزندان این کشور خواهیم دید و کسانی که نقش آفرین هستند و در اطلاع فرهنگ نقش بسیار مهمی دارند. در مورد اینکه چه کارهایی انجام شده، من فکر میکنم که با توجه به چون جدا نمیشه دید بالاخره دختران رو از بقیه اقشار و همچنین مادرانی که هستند یا پسران و کلن جمعیت ما، نمیشه خیلی جدا دید، ولی مقداری که حالا اون مقداری که باید کار میشده حقیقتا انجام نشده و مشکلاتی رو داریم در ارتباط با اینها به خصوص در مباحث فرهنگی که حقیقتا جای کار بسیار هست و حالا البته با بزرگداشت این روزها و پرداختن به مسائلشون در چنین روزهایی باز یه مقدار چند سال اخیر روی مسئله کار شده، اما اون گونه که باید و شاید هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم.
درست. انشاءالله که هرچه سریعتر بتونیم که یه همچین کاری رو بکنیم در همکاری مشترک بین تمامی مسئولان کشورمون، قطعا حق دختران سرزمینمون. فکر میکنم شما هم تایید بفرمایید خانم لاجوردی.
بله، همینطوره.
بسیار بیشتر از این هست و باید بیشتر از اینها بهشون توجه کنیم، نه اینی که بعضن در بزنگاه‌های مختلف شعارهای مختلفی بدیم و بعدش اونها رو فراموش کنیم. انشاءالله که موفق باشید سرکار خانم لاجوردی. از شما خیلی ممنونم، دبیر محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان و خانواده خانه ملت. خدا نگهدارت.
متشکرم. خدا نگهدارت.
چی میگه بین دو تا نه، یکیشون شکر نداره، نه عزیزم برا بابا دختر و پسر نداره، دخترا سیب گلابن، دخترا سیب گلابن، مثل برخم مثل آبن، مثل برخم مثل آبن، برف جاده گل و خاکه، آب چشمه اما پاکه، دخترها شاخ نباتن، چشمه آب حیاتن، دخترها شاخ نباتن، چشمه آب حیاتن،
صبحتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترمی که همین حالا دارید صبح و گفتگو رو از رادیو گفتگو میشنوید. فراموش نکنید که میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده برنامه ما باشید. با کیفیت بسیار بالا از سراسر ایران میتونید که رادیو گفتگو و برنامه صبح و گفتگو رو بشنوید. اما همین حالا میخوام گفتگوی داشته باشم با سرکار خانم دکتر ایران دخت فیاض، عضو کمیسیون مشورتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، و میخوایم عملکرد دولت در حوزه زنان، اشتغال، تحصیل و دیگر موضوعات رو یه بررسی با ایشون داشته باشیم و ببینیم که چه بوده و چه کردن و چه شده. سرکار خانم دکتر فیاض سلام میکنم بهتون، خیلی تبریک میگم امروز رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در این صبح خوب تابستان عرض سلام دارم. امیدوارم لحظه های خیلی خوبی رو شروع کرده باشن در پناه خدای متعال، با صحت و سلامتی و آرامش روز رو به پایان برسونن
انشاءالله. خانم
امروز مصادف هست با سال روز ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها، که حالا به تعبیری روز دختر هست و من میگم که معصومین علیه السلام الگوی انسان مسلمان هستند، حالا چه زن مسلمان چه دختر مسلمان و چه حتی آقایون مسلمان و حتی غیر مسلمان، که در آیاتی از قرآن کریم هست که می‌فرماید ما حضرت آسیه رو نمونه‌ای برای انسان‌های مؤمن قرار دادیم.
بله.
امروز در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. سلامت.
بحث شما فرمودین که بحث دولت رو مطرح
کنیم. بله، عملکرد دولت در حوزه زنان، حالا توی حوزه‌های مختلف.
بله، میاد که ما با شرایطی که باش جامعه ما به طور کلی در این چند سال اخیر مواجه بوده،
بله،
خیلی طبیعی است که ما یک کنشگری متفاوتی رو برای زنان مسلمان در محدوده جغرافیای کشور جمهوری اسلامی ایران به طور مشخص ندیدیم که بگیم وضع این وجه تشخص این دولت بوده نسبت به دولت‌های قبلی. ولی یک بحث کلی است که انتظار جامعه زنان مسلمان از حکرانان مسلمان این هست که در واقع تأسی بکنند به آیات و روایات اسلامی.
بله.
ما مکرر در این روز با برکت و این روز فاخر که مصادف هست با ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها، این روایت رو بسیار میشنویم که زن ریحانه است و از زن به عنوان یک ریحانه یاد شده و به صورت یک گلی که بسیار ظریف هست و نیاز به حمایت داره ازش یاد شده. ریحانه بودن یعنی نیاز به صیانت بیشتر، مراقبت بیشتر، محبت بیشتر، احترام بیشتر، حمایت بیشتر. شما وقتی این سبزی ها رو احتمالاً به حال دیدید که
بله،
بعضی مقاومتشون زیاده ولی ریحانه مقاومتش پایینه. خب وقتی که این نیاز به یک همچون فضای و موقعیتی داره، حاکمین اسلامی باید در برنامه ریزی هاشون از این صیانت، مراقبت، حمایت، محبت، تحصیلگری چه برنامه‌ای داشتند؟ که من بارها این رو عرض کردم که ذائقه زن مسلمان در حکمرانی اسلامی طعم شیرین این نوع حمایت مؤمنانه دینی که تأکید فرمایش رسول مکرم اسلام هست رو نچشیده. در خیلی از کشورهای غیر مسلمان برای زنان یک امتیازات خاصی قائل شدن، مثلا این که در مراکز خرید پارکینگ ها ویژه بانوان هست، یا در مراکز مثلا درمانی، در محدوده مراکز درمانی پارکینگ های خاصی برای بانوان در نظر گرفته شده، یا در مثلا خدمات شغلی خدمات خاصی برای بانوان در نظر گرفته شده. ما در تئوری هامون به طور مداوم دو تا مأموریت اساسی رو برای زنان تعریف میکنیم.
بله.
که ما یک مأموریت درون خانه هست، اون کار تربیت و همسرداری است، و یک مأموریتی هم برای بیرون قائلیم یعنی ما شأن شغلی و شأن اجتماعی زنان رو در تفکر دینی اسلامی حذف نکردیم، ولی وقتی برای کسی دو شأن بسیار سنگین تعریف میشه، پس باید یک حمایت خیلی خاص و سنگینی هم از او به عمل بیاد.
بعده.
ولی زنان ما در واقع بین دو سنگ آسیاب خانه و جامعه لهن، برای اینکه در خانه مردان ما حمایت آنچنانی از زنان ما نمی کنند. من عذرخواهی می کنم از جامعه آقایون، نه به واسطه اینکه یک خانم، من به واسطه اینکه نوع تربیت ما اینگونه نبوده که ما یاد بگیریم که در خانه چگونه رفتار کنیم. مردان ما یاد نگرفتن نقش های متفاوت رو، نقش همسری، نقش پدری، نقش فرزندی، نقش شغلی، نقش همسایگی، نقش خویشاوندی، این نقش های متفاوت رو یاد نگرفتن. مهارت و توانمندی و دانش کافی هم برای ایفای نقش ها ندارن. بنابراین برای مردها یک نقش بلده و پررنگ، اون نقش شغلی و نقش خارج از منزله و در منزل که میان فقط توقع و انتظاره، و یک خانومی که دو نقش رو و اونم همزمان دو نقش رو ایفا میکنه،
بله.
خب این زن واقعا چطور میتونه به عنوان یک مادر بتونه نقش مادری، به عنوان همسر نقش همسری، به عنوان شاغل نقش شغلی و سازمانی، و بعد نقش های محیط پیرامونیش رو ایفا کنه؟ بنابراین به نظرم میرسه که دولت های ما از شعار زدگی هایی که دل زده کرده جامعه رو از اینها خارج بشن، دو تا برنامه رو میز بذارن، بگن ما در روز ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها در سال گذشته این اقدام خاص رو برای حمایت از دختران جوان ما و برای حمایت از زنان انجام دادیم. مثلا برای دختران جوان ما، دختران جوان ما تجربه و مهارت زندگی اجتماعی و خانوادگی رو به خوبی به دست نمیارن.
بله.
خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی به شدت مورد نیاز اینهاست.
بله.
جامعه کی اومد اینها رو بیمه کرده که وقتی شما میخواید تازه از مدرسه وارد جامعه بشید، همسر بشید، عنوان یک شهروند در جامعه زندگی کنید، نقش های خودت رو بفهمی، خب واقعا خدمات مشاوره و روان درمانی با چه قیمت بسیار گرانی ارائه میشه. بنده که استاد دانشگاه هستم نمیتونم بهره مند باشم از این خدمات. هر جلسه بری باید حداقل 200 تا 250 هزار تومان برای هر جلسه بدی. خب آیا دولت اومده به که ما برای دختران جوانمون بیمه خدمات مثلا مشاوره‌ای و روانشناختی داریم؟ یا مثلا دختران ما و زنان ما باردار میشن، بچه دار میشن و به هر حال مستهلک میشن از بعد جسمی، آیا دولت ما اومده بگه که ما مثلا خدمات روانپزشکی مثلا فول برای زنان و دختران یا مادران جوان داریم؟ عملا ما دچار یک شعار زدگی در طی این سالها هستیم
متاسفانه.
بله.
خب راهکارش چیه خانم دکتر؟
راهکارش همین ارزم این هست که ما،
نه من میخوام ببینم که ما از نظر قانونی یعنی ضعف داریم یا نه در حوزه اجرا مشکل داریم.
هر شعار زده ایم، یعنی تو همه چیز شعار زده ایم، برنامه نداریم. و یکی از مصیبت هایی که توی فرهنگ عمومی بین المللی و ملی ما هم به وجود آمده این هست که اگر مطالبات مؤمنانه دینی در حوزه زنان، خانواده، اینها مطرح بشه بلافاصله انگ فیمینیست خورده میشه و در نطفه خفه میشه.
بله.
که اینم بزرگترین ایرادی هست که حتی جامعه دینی مسلمان هم نمیتونه مطالبات مؤمنانه‌ای که دین برای زن تعیین کرده اونها رو هم مطالبه کنه، پیگیری کنه به طور جدی. عرضم به این هست که ما در قوانین و مقرراتمون، مثلا در تعریف شغلهامون، در زمان مدت کارمون، نوع کارمون، نحوه حمایتمون، حتی نوع شغلی، ستمکاری در حق زنان میشه. بنده استاد دانشگاه، از من حق بازنشستگی کسر میشه، از همکار مردم هم کسر میشه، ولی پس از من اگر که مثلا من نمیتونم در مورد حقوق پس از بازنشستگی تصمیم گیری بکنم، یعنی نحوه پرداخت حقوق من به وراثت من متفاوته با مثلا آقایون، یا از حقوقی که اونها برخوردارن توی فیش حقوقیشون خانم ها از خیلی از ابعادش برخوردار نیستن،
حتی خانم های سرپرست خانوار.
بله همین عرض میکنم، خانمی که سرپرست خانواده است، خانمی که حتی آمده ازدواج کرده با یک مرد مؤمن مثلا درستکاری ولی این آدم از بابت شغلی و اقتصادی وضعیت خوبی نداره. خب چه تقصیری کرده، چه گناهی کرده؟
بله.
با یک ترازو وزن میشیم، با یک ترازو کار میکنیم، ولی با یک ترازو بهره مند نیستیم. خب این ستمکاری است. این دیگه ماهی شعار بدیم که دین این رو گفته، مثلا محدودیت های دینی نداریم، تفکر اسلامی اینه، تمدن اسلامی اینه، تا ذائقه زن مسلمان اینها رو نچشه باورش نمیشیم. و یه جوری هم شده که به یک نوعی واکنش منفی دفاعی مبتلا شده. من خیلی آرزو داشتم که هر روزی که روز عنوان روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها یا روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها مطرح میشه، دولت‌های ما یک برنامه حمایتی کوچولویی بذارن، بگن این تقدیم به بانوان ما در این روز به عنوان حاکمیت اسلامی.
بسیار بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون سرکار خانم دکتر ایران دخت فیاض، عضو کمیسیون مشورتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. امیدوارم که دغدغه‌های شما یک روزی به ثمر بشینه و وضعیت به نوعی بشه که یک بار من و شما با هم دیگه گفتگو بکنیم و راضی باشیم از آنچه که در حوزه دختران و زنان سرزمینمون میگذره.
آرزو میکنم ذائقه زن مسلمان در حکمرانی اسلامی رو بچشیم.
انشالله.
حمایت مؤمنانه درست رو. ممنون
انشالله.
شما.
قربان شما خانم.
همه شنوندگان عزیز هم مجدد آرزوی سلامتی دارم.
سلامت باشید. قربان شما، خدا نگهدارتون. یک بار دیگه ولادت با سرسعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما شنوندگان محترم صبح گفتگوی رادیو گفتگو خیلی تبریک میگم و به دختران زیبا، دوست داشتنی و مهربان و فعال و بی‌نظیر کشورمون هم بسیار تبریک امروز رو میگم، دختران پاکی که حتما میتونن اسوه باشن در تمام دنیا.
تو ثابت کردی عشق من، عاشق بودن ساده است پشت هر تاریکی، همیشه یه روشنی هست. تو آرامش بهم دادی، مثل کوهی استادی، تو که هستی شک ندارم میرسه روزای شادی. روشونه هاته بال فرشته، هر جا تو باشی اونجا بشته، معنای عشقی، معنای انسان، نفسی برای رگهای ایران، رگهای ایران. دستارو گرفته هم بیشکنه تلسم این قلب، من و تو هم قسم شدیم این مسیر رو با هم بریم، حتی آرومت تا کم کم. روشونه هاته بال فرشته، هر جا تو باشی اونجا بشته، منای عشقی، منای انسان، نفسی برای رگهای ایران، رگهای ایران.
اما همونطوری که بهتون گفتم امروز روز جهانی مبارزه با کار کودکان هست. حالا کاری به این مناسبت جهانیش ندارم، اما واقعیتی که وجود داره اینه که کار کودکان موضوع آزاردهندهیه که سال هاست محققان و تحلیلگران و دغدغه‌مندان اجتماعی دربارش صحبت کردن، راهکار دادن، فکر کردن، نقد کردن، کلی کار کردن، اما عملا همچنان ما داریم این وضعیت رو در کشورمون میبینیم. از کودکانی که در فضاهای مختلف تولیدی و غیر تولیدی و کاری و غیر کاری کشورمون دارن به کار گماشته میشن بدون اینکه حق و حقوقشون اونطوری که باید و شاید داده بشه. کودکانی که وظیفه فعلیشون تحصیل هست اما دارن کارهای دیگه ای میکنن، تا کودکانی که سر چهار راه هر روز داریم میبینیمشون و خیلی ها هم مثل آقای محمودزاده تهیه کننده محترممون نکته خوبی رو بهش اشاره کردن، معتقدن که وظیفه اصلی کودکان زندگی کردنه، حتی شاید در درجه اولا نسبت به تحصیل. میخواییم درباره این موضوع با مهمانان محترمی صحبت بکنیم و ببینیم که چه کردن در کشورمون و چه شده. جناب آقای حسین گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، سلام میکنم بهتون.
سلام علیکم، صبح عالی بخیر. من در صبح شنوندگان برنامه شما در خدمتون هستم.
سلامت باشید آقای گودرزی عزیز. یه ذره از بهارستانتون اگر که به سمت بالا به سمت میدان سپاه برید بلد. یا اگر از این ور خط ویژه نرید، از توی خیابون بیاید از سمت غرب به شرق به سمت بهارستان بیاید، یه مقداری اون بهارستان رو تشریف ببرید پایین تر، کودکان کاری رو دارید میبینید که برای 1000 تومن 2000 تومن شیشه ماشین میشورن، برای 1000 تومن 2000 تومن فال میفروشن، برای 1000 تومن 2000 تومن شاید هر کاری بکنن، شاید اگر مجبور بشن خدای نکرده اونطوری که توی خبرها شاهدش هستیم و خوندیم و شنیدیم، حتی ناخواسته به توزیع کننده های مواد مخدر هم تبدیل میشن. سالهاست درباره کودکان کار صحبت کردیم، سالهاست درباره اونهایی که در فضاهای مختلف دارن مجبور میشن به کار کردن صحبت کردیم، سالهاست درباره کودکانی که حق و حقوقشون، حق زندگی کردن ازشون گرفته شده صحبت کردیم، ولی در نهایت به کجا رسیدیم؟ به اعتقاد خیلی ها تقریبا ناموفق بودیم. شما بگید چرا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید حوزه کودکان کار و موضوع کودکان کار ابعاد مختلفی داره. یه بودش که شاید بود عمدش هم باشه حوزه یا نگاه به در واقع فقر و نیازهاست که انسان‌ها رو به این سمت میکشونه، و اینطور نیست اگه کسی امروز نماینده مجلس هست اون تیکه که فرمودید از خط ویژه نریده فقر رو نچشیده باشه. عمده ما و خود بنده از یک خانواده ای بودن و از منطقه لرستان که اغلب کودکان کار میکردن، بخصوص در فصل فراغت و تابستون ها. یه جنبه اون هم جنبه علاوه بر فقر خانوادگی و نیاز، یک در واقع نگاه فرهنگی هم وجود داره. یعنی در بخش هایی هستن، حالا شما مختصش میکنید به میدان سپاه و در بازار و کارهای صعب و دشواری که به کودکان میسپارن، اما این نگاه فرهنگی هم هست که در واقع دنبال این هستن، نه فقط در سر خیابان ها و ماشین شویی، ولی جایی هست که کودکان رو به مهارت آموزی مثلا در بازار در کنار دست اساتید و افراد ماهر میسپارن، بخصوص در اوقات تعطیل و فراغتی که دارن که کار یاد بگیرن. تصویری که از اینها در جامعه ارائه میشه تصویر
آقای گودرزی، هم من میدونم هم شما میدونید، بحث مهارت آموزی یک چیزه، بحث کار کودکان یک چیز دیگه است.
بله،
مهارت آموزی در تمام دنیا آقای گودرزی عزیز، در تمام دنیا فضاهای صرفا جهت مهارت درست.
اگه اجازه بدید شما حدود دو سه دقیقه صحبت فرمودید، من می‌خواستم جواب بدم.
بفرمایید.
من می‌خواستم بگم از نگاه جامعه شناختی به بنده دانشجو و شاگرد حوزه جامعه شناسی هستم بگم که فقط فقر نیست، جاهایی هم نگاه فرهنگی هست و ما باید اصلاح بکنیم. می‌خوام بگم که رسانه فقط با نگاه اقتصادی ورود نکنه به موضوع مبارزه با کودکان کار، و نگاه فرهنگی هم هست، مسائل اجتماعی هم وجود داره در کنارش. یعنی نگاه در واقع اجتماعی هم هست که مثلا خانواده‌هایی هستن که فرض بفرمایید کثیر الاولادن، متنوعن، و هر کدام این در واقع تأمین معاش خودشون، تأمین نیاز خودشون در گذشته روی می آوردن و حالا هم همینطور هست. در کنار اینا گروه‌هایی هم هست که مثل کولی‌ها که در جای مختلف در ایران ما می‌بینیم در فصول خاصی نمایان میشن و سر چهارراه‌ها و اینا، اصلا اینا اصلا آدمایی هستن که وارد فاز در واقع هنجارهای اجتماعی ما نمیشن. اینا مثلا از هند تا اروپا گستردن، در حال کوچند و در اوقاتی در اغلب شهرهای ایران یافت میشن که سر چهارراه هستن، چه زنانی که بچه بغلشونه، چه بچه های به تیپ خاصی هم دارن. اینا رو باید از هم جدا کنیم. اونی که در حوزه در واقع رسمی کشورها قرار میگیره همون شهروندانشون هستن، منهای این گروه های مهاجر کولی که البته با اسمای خاصی در جای مختلف نام میبرن. ما هم بخش و برشی هستیم از این جهانی که کودکان کار رو باید باش مبارزه کنیم. کودک در اون سن نیاز به تفریح داره، نیاز به آرامش داره، نیاز به آموزش داره، نیاز به حضور در خانواده داره و پروراندن استعدادهاش و خلاقیتاش و باید تلاش کنیم برای این. طبیعتا وقتی جامعه فقر داره، زیر خط فقر داره، حالا 10 میلیون 11 میلیون کمتر بیشتر، طبیعتا فرزند اون خانواده هم احساس تکلیف میکنه، فشار بهش هست، مجبورش میکنن بیاد. و ما اگه بتونیم تلاش کنیم برای این که سطح زندگی بالا بره، سطح فرهنگ خانواده ها بالا بره و استعداد فرزندان رو جای بودن سر خیابون ها ببرن به سمتی که بتونن کارهای بزرگ انجام بدن، طبیعتا میتونه مؤثر باشه و عبور کنیم. البته هرگز در جامعه در واقع یکسان نخواهد بود، جامعه با تفاوتهاش زنده است و نمیتونیم بگیم که حتما یک روزی به صفر خواهد رسید، اما هرچه بتونیم این رو کمتر بکنیم و اونا که بخشی از وجود ما هستن، بخشی از، چون وقتی آدم اینا رو میبینه سر خیابون بینی و بینال، هر کس باشه اشک در چشماش جمع میشه و هر کس وجدانی داره ناراحت میشه. بنابراین باید تلاش کنیم که اینها رو به حداقل لازم برسونیم.
آقای گودرزی عزیز، این صحبت‌ها رو من اگر از یک استاد دانشگاه، از یک جامعه شناس، از یک دغدغه‌مند اجتماعی بشنوم، کاملاً همراهش میشم و همسو باهاش صحبت میکنم. ولی وقتی شما دارید از شأن یک نماینده مجلس صحبت میکنید، من اینها رو فقط طرح موضوع میدونم. دلم میخواد بدونم شمایی که نماینده مردم در خانه ملت هستید چه کردید برای اینکه این اتفاقاتی که گفتین نگفته؟ اینو به من بگین لطفا.
بله، ما مثلا همین امسال ما در جهت کاستن از فشاری که به قشرهای پایین هست مجلس مصوب کرد یارانه‌ای که به دهک بالای جامعه داده میشه برداشته بشه، به سه دهک پایین جامعه منتقل بشه یا به دهک‌های پایین، حالا سه یا چهارش باز گاهی فرق نمیکنه، خیلی تفاوت زندگیشون پایگاهشون خیلی فرق نمیکنه.
شما هم میدونید منم میدونم پول تقسیم کردن در بین فقرا فقر اونها رو از بین نمیبره.
بله، این یه بودش هست. در کنار این انواع رواقه اون قدری که بودجه اجازه میداد در جهت توانمندسازی خانواده ها تلاش شده، در جهت این که مثلا سطوح مختلفی در حیث آموزش داده شده در مناطق محروم، در مناطق مختلف کشور، اینا در راه رقابت یکسانی نداشته باشند با همه اونایی که بهره‌مندن و مرفهند، یا خیلی از در واقع امکاناتی که داده شده از امکانات زیرساختی مثلا آب و برق و گاز و اینها که یک بار استفاده میکنن، اونایی که زیر مجموعه بهزیستی و کمیته امداد هستن انواعی از معافیت ها رو دارن و تأمین در واقع نیازهای تحصیلیشون که بتونن در واقع درس بخونن، بتونن امکاناتی فراهم بکنن که زندگی بهتری داشته باشن. در واقع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای ساخت و ساز مسکن اینها تا حد زیادی در واقع هم وام میده، یه بخشش رو در واقع رایگان در اختیارشون قرار میده. دولت تلاش هایی داره، مجموعه نظام تلاش هایی دارن، اما بس فکر میکنم اون جنبه فرهنگی کار کم از حوزه اقتصادیش نیست و خانواده هایی هستن و فرهنگ های اقتصادی هست، فرهنگ های کاری هست که بچه رو از کودکی به کار وادار میکنند و میفرستند.